أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. و به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. کسی که به سفر می رود در صورتی که 8 شرط در سفر او جمع باشد، در این صورت باید نماز خودش رو شکسته بخواند. شرط اولش اینه که یا این سفری که میره 8 فرسخ شرعی باشه، حدوداً 44 کیلومتر میشه، یا اگر میرود و برمیگردد مجموع این رفت و برگشت 8 فرسخ بشه. منتها در این فرض دوم که می رود و بر می گرده، ممکنه بره همون روز برگرده، ممکنه بره فرداش برگرده، تو قبل از 10 روز میره و بر می گرده. در این فرض دوم اختلافی است بین فقها. بعضی می‌فرمایند که حداقل رفتن باید 4 فرسخ باشه و حداقل برگشتن هم باید 4 فرسخ باشه. اگر مجموع رفت و برگشت 8 فرسخ باشه، بعضی فقها کافی نمی‌دونن. مثلا مکانی است که 2 مسیر داره، یک مسیرش 3 فرسخه، مسیر دومش 5 فرسخه، مجموع رفت و برگشت اگر این از این راه کوتاه‌تر بره از اون راه بلندتر برگرده 8 فرسخ میشه. ولی بعضی فقها مثل مرحوم آقای خویی قائلن به این که این شخص مسافر نیست، چون حداقل رفتنش 4 فرسخ نیست، بلکه حداقل رفتن با 4 فرسخ باشه. تو برگشتن باز همینجوره، یعنی اگر از این مسیر 5 فرسخی بره از مسیر 3 فرسخی برگرده، بازم میگن مرحوم آقای خویی میگن مسافر نیست. ولی بعضی فقهای دیگه میفرماین نه، اگر در جایی که میرود و برمیگردد مجموعش 8 فرسخ بشه، حالا میخواد 4 فرسخ و 4 فرسخ باشه یا 3 فرسخ و 5 فرسخ یا جورای دیگش، مهم اینه که مجموع او بشه 8 فرسخ. در چنین فرضی فرد رو مسافر میدانه. این شرط اولشه. البته از کجا شروع میشه؟ از پایان شهر یا اون روستایی که هست. در مثل جایی که ماها هستیم، پایان شهر شاید خیلی مشخص نباشه با توجه به ساختمان سازی هایی که شده و شهر هومه پیدا کرده. میفرمایند تا جایی که اطمینان نداره که شهر به پایان رسیده، هنوز شروع سفرش رو نباید حساب بکنه، باید بگه سفر من هنوز شروع نشده. از جایی که دیگه مسلماً اونجا رو مثلا تهران نمیگن، از اونجا باید حساب بکنه مقدار فاصله رو. در جاهایی مثل شمال ایران که تقریبا همش به هم وصله، جای خالی تقریبا نداره، توی اینجاها همین که بگن از فرض کنه چالوس در اومد وارد نوشهر شد، سفر شروع میشه. ولو اینکه برای کسی که اهل اونجا نیست تصور کنه این 2 تیکه از یه منطقه است، ولی در مثل اونجا همین که در عرف میگن اینجا تموم شد، چالوس تموم شد، نوشهر شروع شده، همین مقدار کفایت میکنه، دیگه نیاز به چیز دیگری نداره. اما در مثل تهران یا شهرهای بزرگ دیگه که قدری مشکوکه که آیا مثلا این مقدار از کارخونه‌هایی که الان اینجا کنار تهران هست جزء تهرانه یا نه، تا اونجایی که اطمینان نداره که هنوز شهر تمام شده، وقتی داره میره باید بنا رو بگذاره که هنوز تهران شروع نشده و بعد از او مسافرت رو از اونجا به قول معروف کیلومتر بزنه و فاصله را از اونجا حساب کنه. شمیران الان جزء تهران، شهر ری اینجوری نیست. مثلا تهران شهر ری شبیه نوشهر و چالوسه، دو تا شهر ولی به هم متصل شده، ولی شمیران ظاهرا اینجوری نیست. مثلا میگن منطقه بالا شهر تهرانه، نمیگن یک منطقه دیگریست. بله اون قسمت هایی که مثل میره طرف لواسون اونجاها، اونجا دیگه جز تهران نیست، اونجاهاشون نمیدونم. البته اونجا سوالش خیلی هم مطرحه چون به جای وصل نیست، ولی کسی بخواد بره از اونجا میاد و بیاد دومتای تو شهر رو بره. ولی اگر چنین جایی باشه سوالش موضوعیه، من نمیدونم. اگر باز شک داره که از تهران خارج شده یا اینا هنوز جزء تهرانه، بنا رو میگذاره برای اینکه خارج نشده و بعد از او مسافت رو حساب میکنه. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام این وظایف هم به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یا ابادر ان المؤمن لا يرى ذنبه كانه تحت صخره يخاف ان تقع عليه وان الكافر لا يرى ذنبه كانه ذباب مر على انفه. چند فقره است که در این روایت شریف وصیت رسول گرامی خدا به صحابی بزرگوار ابیذر غفاری در مورد ذنب و گناه. ابازر، مؤمن عقیدش راجب به گناهش اینه، اینجوری حساب میکنه، گویا زیر یک تخت سنگ بزرگ غیر مطمئن نیست که هر لحظه ممکنه این بغلته و او رو زیرش له کنه. گناهی رو که کرده تصور میکنه اینجوریه، عقوبت او رو گرفتار میکنه. اما کافر چی؟ و ان الكافر لا يرى ذنبه كانه ذباب مر على انفه. کافر احساس سش راجع به گناه اینه که انگار یه مگسیه که از جلو بینیش رد شده. مگس یه صدای بدی هم گاهی داره، همچین قدر دریز تلف رو مگسی هم میکنه. بله نمیگن یارو مگسی شد، یه تکونی میخوره، اینجوری نیست که هیچ تکون نخوره، ولی در همین حد، بیشتر از این در او ایجاد دغدغه نمیکنه. ولی مؤمن اونجوریست، گناه خودشو اینجوری میبینه که خلاصه پ هیچ اطمینانی بهش نیست. چه بسا تا اینجا کنده نشده این صخره لحظه بعد کنده بشه. خدای متعال گاهی در معاقب ساختن بنده عجله نمیکنه. شخص گناه میکنه، 6 سال دیگه عقوبتش به گردن سرش میاد. تو این فاصله مهلت داده بود که اون میتونست جبران کنه، توبه کنه، میتونست تدارک کنه، نکرد. بعد دیگه خدا رها میکنه اون سنگ رو، میاد او رو گرفتار میکنه. مؤمن همیشه نسبت به گناه قبلی خودش هم چه حالتی رو داره، گویا زیر صخره ای است که میترسه بیاد رو سرش خراب شه. اما کافر فقط یه ناراحتی مختصری زود گذر از یادش هم میره. این چنین حالتی داره. یا ابادر ان الله تبارک و تعالی اذا اراد به عبد خیرا جعل الذنوب بین عینیه ممثله و الاثم علیه ثقیلا و بیلا و اذا اراد به عبد شر انساه ذنوبه. ابازر، خدای تبارک و تعالی اگر خیر بندهی، سعادت بندهی رو بخواد، گناهانش رو پیش چشمش مجسم میکنه، نصف العینش میشه. این عینکی ها هر طرف که روشون رو برگردونن از طریق عینک میبینن، درست پیش چشمشونه. خدا اگر بنده رو دوست داشته باشه، گناهی رو که کرده دائم او رو متذکرش میکنه، جلوی چشمش کاملا حاضر. والاثم علیه ثقیلا و بیلا، گناه در نظر او هم خیلی بار سنگین و مهلکی هم هست، هم ثقیل هم وبیل. این یه چیز خیلی سنگین هلاک کننده است. فقط اینجوری نیست که یادشه، میفهمی که این خلاصه خیلی باز دشواره پس دادن عقوبتش، مؤاخذش. اگر کسی اینجوری، معلوم میشه خدا خیرشو خواسته، سعادتشو خواسته. اما اذا اراد به عبد شر رو، اگه خدا خیر بنده رو نخواد، پیش خدا ارزش نداشته باشه، به قول ما قلم گرفته باشن رو اسمشو، خیلی مهم نیست. انساه و ذنوبه، گناهش یادش میره، گناه کرده چقدره، چجوریه. حالا بنده خودمون بسنجم منم اصلا لیست تعداد معصیت هامو دارم یا ندارم، اینجوری معلوم میشه پیش خدا ارزش دارم یا نه. اگر گناهام یادمه، همش یادمه، اونم ازش اینجوری میترسم، میگم خب خدا منو هنوز مورد اعراض خودش قرار نداده. اما اگه نه، من یادم نیستم چند تاست چجوریه. مرحوم آشخ‌عباس قمی نقل میکنه که کسی در سنش هم شاید ذکر میکنه، این بنده خدا یه روز متذکر میشه که خب من چند روز از زمان تکلیفم گذشته. سنش رو حساب میکنه، کم میکنه از اون سنی که به تکلیف رسیده بوده. حالا ممکنه به خاطر سن و سال تکلیف شده باشه، نه به خاطر علائم دیگه. از او کم کرده بوده، ضرب که حدود در تعداد روزهای این سالها. بعد گفته بوده خب ما از وضع خودمون اینجوری مطلعیم که دیگه روزی کمتر از یه گناه نکردیم، حالا اگه بیشتر بوده یه یکیش دیگه بوده. بعد دیده این همه تعداد زیادی شده این گناه، عددششون ذکر میکنه، من عددش یادم نیست، همون ضربی ضرب بکنیم پیدا میشه. این حالت چنان در شخص ایجاد غم و قصه کرد که به فاصله اندکی فریادی کشید و از دنیا رفت. گفت ای داد، من بخوام این همه پرونده رو جواب بدم. خدا وقتی خوبی کسی رو بخواد، گناهش در نظرش همیشه هست و بعدم ازش احساس میکنه که این پدرش نمیره، بار سنگینیه. نتیجه این امر، یکی از نتایجش اینه که در برابر دیگران تکبرش رو بنمیره. بنده اگر مبتلا باشم به سرطان پانکراس، از اون سرطانایی که دیگه اول آخر شخص رو دستش میزنی، پزشکی موجودم در مقابلش کاملا دستش بالاست، هیچ کاری نمیتونه بکنه. درد وحشتناک، سرعت پیشرفتش هم یه جوری است که کارش نمیشه. خب اگر اینجوری شو، خب بنده حالا میبینم یکی دیگه هم مثلا یه بیماری دیگه ای داره، خب داره، به قدری این بیماری من برای من ایجاد اشتغال ذهنی میکنه که خیلی اصلا جای قیافه گرفتن برای دیگران برای من نمیمونه. فقط دعا میکنم خود دیگران رو هم شفا بده، حالا خودم شفا پیدا کنم دعا میکنم، اما دلسوزی میکنم به حال گناهکاران دیگه، همونی که امام سید و شهدا علیه السلام توصیه کردن. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب هم سفارش کردن که وقتی گناهکاران از دوستان ما رو میبینید برای آمرزش اونا دعا کنه و گمان بدم را به بهشون نبرید، به این انشالله اینا عاقبت به خیر میشن و بابت توبه اینها و مغفرت اینها دست به دعا ببرید. اگه کسی خدا اراده خیر نسبت بهش کرده باشه، طبیعتا یه آدم متواضعی میشه. یه کسی نمیشه که اگرم به دیگران بخواد تذکر بده بابت نهی از منکر یا امر به معروف، در این زمینه تفاخر بخواد بکنه. چون گاهی ما با بعضی از تذکراتی که به دیگران میدیم، تو این تذکر دو نکته نهفته است. یکی این که آقا این کار نکن، دومی که یادت بشه خیلی آدم پستی هستی نسبت به من، حواست باشه که من دارم بهت میگم و خلاصه حساب این به این نکته مهمتر توجه کن که تو پایین تر از منی. لسان تذکر، لحن گفتار به دیگران این چنینه. گاهی اینطوریه تو بعضی از تذکراتی که ما به دیگران میدیم. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه توی کشف المحجش به این توجه میده که گاهی اشخاص امر به معروف و نهی از منکر میکنند، اما در واقع اگه به نفس خودشون مراجعه کنند، نینند دارن برای خودشون کسب وجاهت میکنند، دارن خودنمایی میکنند، دارن به دیگران میگن ببین ما خیلی بهتر از تو، صرفت امر و نهی نیست، لذا نیش داره میگزه طرف رو، وقت اثرم طبیعتا کمتر میکنه. اما یه آدمی که خلاصه میدونه که پای خودش گرفتاره تو این قضیه، خودش پرونده داره، خودش مبتلاست به همچین مشکلات بسیار جدی. نگاهش نسبت به دیگران طبیعتاً چه میشه؟ یه نگاهی میشه که متواضعانه به دیگران مینگرد، نه اینکه از سر تکبر. اذا اراد الله به عبد خیرا، یه ملاک دیگه، من امشب خودم رو با این بسنجم. پیغمبر خدا به ابوذر میفرمه بفهمم خدا اسم من رو تو لیست اونایی نوشته که خاطر من میخواد، خلاصه اراده خیر و سعادت نسبت من کرده، یا واسهش مهم، برای خدا مهم نیست که من کجا سرنوشتی پیدا کنم. اگر گناهانم فراموشم شده از قبیل دومیم. و اذا اراد به عبد شر را انساه ذنوبه، اینا رو فرمودن تا بنده خودم باش بسنجم ببینم کجا هستن. اما اگر خدا اراده خیر کرده باشه، جعل الذنوب بین عینیه ممثله، همچین مجسمه پیش چشمش، و الاثم علیه ثقیلا و بیلا، گناه رو منه خیلی بار سنگینی به دوش بکشه، و این بار سنگینم بار سنگین هلاک کننده است. یا ابادر لا تنظر الى صغر الخطیه ولكن انظر الى من عصیت، چه پیش از انجام گناه چه خدای نکرده پس از اینکه گناه کرده، شخص نگاه نکنه به کوچکی گناه، نگاه کنه به اینکه گناه کیو انجام بده. از دو جهت گناهان مورد توجه هست، یکی اینکه این گناهان خودشون با هم دیگه سنجیده بشن، منهای اینکه مخالفت کیست. بله در بین گناهان فرض بفرمایید آدم کشی، قتل نفس، گناهی بسیار بالاتر از دزدی. بنده فرض بفرمایید تسبیح شما رو بردارم، شما هم راضی نیستید، قصب دزدی معصیت بزرگی است، ولی آدم کشی از خیلی بالاتره، این روشن. این نگاه رو در بین گناهان بکنیم، گناهان اصغر و اکبر داره، گرچه اون صغیرهاشم اون کماشم اگه خدا بخواد نگذره از شخص که حق داره که این کار رو بکنه. شخص کارش خیلی گیر میشه خیلی، اما این تنها نگاه به گناه نباید باشه. پیغمبر خدا به جناب ابی ذر میفرماید نگاه نکن به کوچکی گناه، یعنی نگاه نکن که یه گناه دیگه بزرگتر از اینه، نگاه کن ببین مخالفت کیو میکنه. خدا گفته این نگاه رو نکن، این سخن رو نگو. من بگم خب بابا مگه چیه، من آدم کشتم دیگه، حالا دارم یه صدای گوش میدم دیگه. به بعضی ها از این تذکرات که بدی یا برو به اونایی بگو که مال مردم میخورن، ما که آزارم به کس نمیرسه، ما داریم حالا یه چیزی گوش میدیم، دلمون باش. این همون نگاهش به چیه؟ صغر الخطیه است، یعنی کوچکی گناه. شاید نسبت به هر کسی، آدمای مختلف در اصناف مختلف، خانم‌ها، آقایان، شغل‌های مختلف، سنین مختلف، بعضیا وقتی خودشون هستن، خلاصه در اون موقعیتی که هستن نسبت به اون موقعیت یه کوچک بزرگی میکنن. بعضی گناه اصلا ردیفکار بنده نیست، اصلا من تا حالا هوس نکردم مشروب بخورم. این از چیزایی که بگم اونا یه چیزاییست که من اصلا تو راست کار من نیست، هیچ نمیگم من به این مبتلا نمیشم، خدای متعال پناه باید بود از هر نوع گناه و آلودگی. از خلاصه این آدمیزاده طرف معجونیست، هرچی هم راجع به او بشنویم خلاصه محال نیست که چجوری از کجا به کجا افتاده. یکی از بچه های من سهلوی میگفت از فامیلای ما یه زن و شوهری بودن جوان، این خانومه به قدر متدین بود که توی فامیل ما وجوهات شرعی رو میدونم به این خانومه، و این حالا دیگه نمیدونم چیکارش میکرده. گفت ازش مسئله میپرسدن بهش وجوهات میدونم. گفت اینا رفتن ساکن سوئد شدن، بعد میگم بچهشون اومده، بعد میگم بچهش حدود 12-13 سال یادم نیست همچی حدودی. گفت وقتی با بچه من صحبت میکردم اسم پیغمبر اسلام رو بلد نبود. گفت اسم پیغمبر اسلام بلد نبود تا چه برسه بقیه شد. از اونجا به اینجا و بدتر از او چرا شدنیست. خلاصه کسی در معرض هیچ تضمینی نیست. بیمه نداریم ما تو این دستگاه. بیمه اینجوری خدا بیمه نمیکنه. بعضی از گناه ها که محل ابتلاع بنده نیست به صورت عادی، اونایش که از اون وقت تو اونا من ریز و درشت میکنم. میگم خب حالا این هست، اما اونای دیگه یه چیز بزرگتر از این هست که من نمی کنم. ممکنه ولی دیگری یه ریز و درشت دیگه ای باشه، ولی فرق نمی کنه. لا تنظر الی صغر الخطیه، ابازر به کوچکی گناه نگاه نکن. ولیکن انظر الی من عصیت، نگاه کن ببین عصیان چه کسی رو می کنه. خدایی که تمام این آسمان و زمین و بر و بحر و ملک و جن و آخرت و دنیا و همه چیز ملک اوست و آفریده، ما چی هستیم اصلا؟ گفت زمین در خدا بیامرز آیالله، این شعر رو میخون مکرر، زمین در جنب این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. همینجوریه دیگه، ولی کهکشان شیری در بین کهکشان هم است که گمه. منظومه شمسی تو کهکشان شیری خیلی مهم نیست. زمین هم تازه بزرگترین توی منظومه شمسی نیست، درست؟ جزو سیارات کوچیکشه دیگه. اون وقتا اینجوری یادمه سیاره دوم سوم از نظر حجم، بقیهشون بزرگترن. زمین در جنب این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. نگر تا تو از این خشخاش چندی، سزد تا خود به ریش خیش خندی. ما اصلا چی هستیم؟ وقت مای اینجوری در برابر این خدایی که همه چیز رو آفریده، تازه ما اینا که میبینیم میگن 100 میلیارد سال نوری تا حالا دنیا کشف شده، یعنی دوربینا تا اینجا رو دیدن، پشت چه خبره کسی چه میدونه، درست؟ تازه اینا همش دنیاست، آخرت چیه نمیدونیم. در برابر این خدایی که این چنینه و از همه چیز بی نیازه، از طاعت من بی نیازه، از معصیت منم هیچ ضرری نمیبینه، در این حال برای سعادت من گفته این کارا رو نکن، اون کارا رو هم بکن، در هر آنی هم مراقب منه، وقت در مقابل این خدا گناه کردن یه دهنکجیه به خدا، کوچکش هم میشه خیلی بزرگ. لا تنظر الی صغر الخطیه ولکن انظر الی من عصیت، ببین گناه کیو میکنی؟ وقتی گناه خدای این عالم بشه، توجه دارم که گناه رو میکنم. وقتی توجه دارم یعنی میفهمم که خب خدا نمیخواد دارم انجام بده. یا ابادر ان نفس المؤمن اشد ارتکابا من الخطیئه من العصفور حين یقذف به فی شریکه. ابادر، وقتی که حالا به تعبیر من اینو بگم بعد عبارت یه بار دیگه بخونم ترجمه کنم، دیدی تا حالا گنجشکو ابتدا بگیرم اینا تاش توی قفس چجوری میشه؟ زمون وسته همینجوری خودشو به در دیواره این قفس میزنه، میره بالا میاد پایین، این ور اون ور، هیچ قرار و آرامش نداره. تا چند دقیقه همین کارو میکنه، ایوان. بعد که دیگه میفهمی که اینجا گیر کرده آرامش میگیره. یا ابادر ان نفس المؤمن اشد ارتکابا من الخطیئه من العصفور حين یقذف به فی شریکه. ابادر، نفس مؤمن نسبت به گناهی که کرده بیشتر از این اضطراب داره که اینجوری شد، اصلا قرار رو آرامش نداره، اصلا قرار رو آرامش نداره. باز این یه ملاکه که من خودمو بسنجم واقعا من مؤمنم، یا این که یک در رحمتی از خدا باز کردیم که دیگه اصلا خود خدام نمیتونه ببنده. با کریمان کارها دشوار نیست. یه جوری شده که از این در هر چی میاد تو. اینا شما مقایسه کنید با اون حالت. نه اینکه ما به خدا امیدوار نباشیم، اما در این حال اینم مؤمن داره توش. اون امیدواری به این معناست که ما میگیم خدا قدرت داره که در عین اینکه ما استحقاق مؤاخذه داریم نکنه این کار، دست به دعا برداریم، کاری انجام بدیم که بتونه جبران کنه و هاکزا. اما اگر خدا بخواد روی قاعده اولیه رفتار بکنه، داستان اینجوریه، خیلی فوق العاده میشه. ان نفس المؤمن اشد ارتکازا من الخطیئه من العصفور حين یقذف به فی شریکه. خدا رو سوگند می‌دهیم به آبروی پیامبر مکرم خدا و اهل بیت طاهرینش صلوات و علیهم اجمعین، به همه ما توفیق ترک معصیت و انجام طاعت در هر لحظه از لحظات باقی مانده از زندگیمون مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بفرماید. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از آن که مورد اون جسارت عظیم پشت در خانه واقع شد که فریادش به آسمان رفت یا ابتا هکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، بابا ببین با جگر گوشه دخترت چه معامله می کنند. بعد از آن که بر حسب نقل بر اثر شدت ضربات حضرت از هوش رفت. زمانی که به هوش آمد، اول سؤالی که نقل شده است که حضرت فرمود این بود که از فزه بپرسد: فزه، پسر عمم علی کجاست؟ وقتی که فهمید امیر المؤمنین رو ریسمان بگردن به سوی مسجد بردند، بی بی فاطمه زهرا به سوی مسجد آمد با همان حالی که داشت. نقل شده است بعضی از خانمهای از بنی هاشم هم به همراه حضرت بودند. همین که وارد مسجد شد، بی بی فاطمه زهرا دید نانجیب اولی روی منبر پدرش نشسته، امیر المؤمنین کنار منبر ایستاده، شمشیری رو دومی ملعون بالای سر امیر المؤمنین نگه داشته و حضرت رو اجبار میکنند که بیعت کند. فرمود: خل ابن عمی اول انشرن شعری، دست از پسر عمویم بردارید و الا مو پریشان میکنم، پیراهن رسول خدا رو به سر میگیرم و همه شما رو نفرین میکنم. آقا امیر المؤمنین اشاره کند به سلمان که برو دختر رسول خدا رو دریاب، او نفرین نکند. وقتی آمد به سوی فاطمه زهرا، زمانی بود که حتی جرزهای مسجد رسول خدا از آن از زمین کنده شده بود. عرضه بداریم: یا فاطمه الزهرا، یک شمشیر بالای سر علی حجت وقت امام زمانت دیدی، این چنین پریشان حال شدی، حق هم با شما بود. اما دخترت زینب کبرا زمانی که آمد بالای بلندی نگاه کند، ببیند فرقتون بالسیوف و فرقتون بالرماح و فرقتون بالاحجار و الخشوب، نیزه دار با نیزه، شمشیر دار با شمشیر، یه دم با سنگ و چوب بر بدن عزیز زهرا می زدن. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون فرما.